اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز دوشنبه 8 ماه عقرب را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
با تداوم اخراج اجباری هر روزه افغان ها از پاکستان، خانجان الکوزی مسئول اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید در جمع مهاجرین افغان افراد هم اخراج می شوند که در پاکستان فابریکا و کاروبار تجارتی دارند. وی بر رادیو آزادی گفت تاجران افغان در بخش های مختلف تجارتی در پاکستان فعالیت و نقش مهم دارند. تجار افغان حدود 400 فابریکه بزرگ و کوچک در 4 صوبه ساختند. ما لیست آنان را داریم و در لاهور فابریکه های کلان هم است که در جمع آن فابریکه های بزرگ روغن و سایر مواد هم هستند که در گذشته نیز با آنان مشکل بوده است. او این را نیز گفته است که آنان با حکومت طالبان همکاری می کنند و تلاش می کنند که سرمایه های تجار افغان به افغانستان منتقل شود، اما به گفته او این کار در کوتاه مدت ممکن نیست. آقای الکوزی از حکومت پاکستان می خواهد که به تجار افغان وقت بدهد تا این مشکل را حل کنند. یک زلزله دیگر حوالی ساعت 11:27 دقیقه شب گذشته برخی از مناطق ولایت هرات را تکان داد. بر اساس معلومات اداره سروی جیولوژی ایالات متحده آمریکا، شدت این زلزله 5 درجه به مقیاس ریکتر بوده است. از تلفات و خسارات این زلزله تاکنون جزئیات داده نشده است. مقام‌های حکومت طالبان نیز تاکنون در مورد وقوع این زلزله چیزی نگفتند. در جریان 3 هفته پیش 3 زلزله نیرومند و 10 زلزله خفیف و پس‌لرزه‌ها هرات را تکان داده است. بر بنیاد آمارهای طالبان در هرات بیشتر از 50 قریه در ولسوالی های زندجان، انجیل، گلران و کشک و رباط سنگی این ولایت در زلزله ها ویران شده اند. آمارهای شفاخانه حوزوی هرات نشان می دهد که بیشتر از 2500 تن در این زلزله ها جان باخته اند و بیشتر از 2000 تن دیگر زخم برداشته اند. تکرار زمین لرزه ها باعث وحشت و ترس عمومی در میان مردم هرات شده و آنان جرأت نمی کنند و خانه هایشان برگردند. گروه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان ادعا می کند که 6 عضو طالبان را در یک ضد حمله در ولایت نورستان کشته است. بر اساس اعلامیه روز یکشنبه این جبهه که در شبکه اجتماعی اکس یا توییتر سابق منتشر شد، حمله در منطقه بجگل ولسوالی دوآب شب گذشته رخ داده است. این جبهه همچنان گفته است که فرمانده محب از فرماندهان جبهه مقاومت ملی افغانستان نیز در جریان درگیری کشته شده است. پیش از این مقام‌های طالبان در محل از کشته شدن قماندان محب خبر داده بودند، بی آنکه از تلفات ادعا شده بر نیروهایشان یادآوری کنند. جمشید خواجه‌یوف، معاون صدر اعظم ازبکستان در رأس یک هیئت این کشور برای گفتگو با مقام‌های طالبان دیروز یکشنبه به کابل رسید. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در شبکه اجتماعی اکس نوشت که در ترکیب این هیئت 45 نفره وزیران معادن، ترانسپورت و تجارت ازبکستان، برخی از مقام‌های دیگر و تاجران آن کشور شاملند. در ادامه آمده است که هدف سفر هیئت حکومت ازبکستان به کابل گسترش تجارت دو جانبه، بحث در مورد مسائل ترانزیتی میان دو کشور و افتتاح نمایشگاه اموال تجارتی ازبکستان در کابل است. پیش از این رسانه‌های ازبکستان حدود 10 روز پیش گزارش داده بودند که یک هیئت حکومت این کشور برای گفتگو در مورد آب کانال قشتیپه تا 2 ماه آینده به کابل سفر خواهند کرد. ازبکستان که از آب دریای آمو به طور گسترده برای کشت پنبه استفاده می کند، نگران است که آب مورد استفاده اش پس از تکمیل شدن کانال قشتیپه کاهش خواهد یافت. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، دیروز 29 ماه اکتبر بار دیگر با انتقاد از حملات اسرائیل بر غزه گفته است که حملات هوایی اسرائیل بر غزه از خطوط قرمز فراتر رفته است. رئیسی در صفحه اجتماعی اکس نگاشت جنایت‌های رژیم صهیونیستی از خطوط قرمز فراتر رفته و این امر چه بسا که همه را به تحرک وادارد. واشنگتن از ما میخواهد اقدام نکنیم، اما خودش حمایت گسترده از اسرائیل دارد و دنبال حمله 7 اکتبر حماس بر خاک اسرائیل که گفته می شود در آن 1400 تن کشته شده اند، تل ابیب نوار غزه را محاصره کرده و به گونه متداوم هدف حملات زمینی و هوایی قرار داده است. مقامات صحی فلسطینی گفتند که در جریان این حملات بیش از 8000 تن کشته شده اند که 50% آنان کودکان بودند. رئیس جمهور ایران با انتقاد از آمریکا گفت پاسخ پیام‌های آمریکایی‌ها توسط گروه‌های مقاومت و به صورت علنی داده شده، اما عجیب آن است که آمریکایی ها به دیگران بگویند اقدام نکنید و خودشان تمام تسلیحات و تجهیزات و امکانات مورد نیاز صهیونیست ها برای جنایتگری در غزه را آن هم در مقابل چشم مردم دنیا فراهم کنند. مقامات ایران اصطلاح مقاومت را برای گروه های مانند حزب الله، حوثی های یمن و سایر نیروها در عراق و سوریه به کار میبرند. ایران که از حامیان حماس است، حمله این گروه بر اسرائیل را پیروزی در مقابل صهیونیست ها عنوان کرده است. ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از نمایندگان بیش از 60 کشور که بروز شنبه در نشست درباره اوکراین در مالتا شرکت کرده بودند سپاسگزاری کرد. با گزارش خبرگزاری دی پی آلمان، این نشست میتواند نشانه یکپارچگی در زمینه پایان جنگ روسیه در اوکراین به حساب آید. زلنسکی در شبکه اکس روز شنبه نوشت که همبستگی همه این کشورها در خصوص اعاده قانون بین المللی و رعایت شدن اصول و نرم‌های ملل متحد مؤثر خواهد بود. کیف انتظار دارد که در این نشست دو روزه از طرح صلحش حمایت صورت گیرد. پیش از این نشست‌های مشابه در جده و کوپنهاگن برگزار شده بود. در حالی که اسرائیل حملات هوایی و زمینی خود به غزه را گسترش داده، صدها هزار نفر شنبه 28 اکتبر در شهرهای مختلف اروپا، شرق میانه و آسیا برای نشان دادن حمایت از فلسطینی‌ها دست به تظاهرات زدند. کشورهای غربی عمدتاً از حملات اسرائیل که به گفته آنان حق دفاع از خود را دارد حمایت کردند. اما واکنش اسرائیل خشم کشورهای عرب و اسلامی را برانگیخته است. در یکی از بزرگترین راهپیمایی‌ها در لندن، معترضین از حکومت ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا خواستند تا به جنگ اسرائیل حماس درخواست آتش بس دهد. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر شنبه 28 اکتبر نسبت به گسترش جنگ اسرائیل با حماس هشدار داد و گفت که این منطقه با خطر تبدیل شدن به یک بم ساعتی مواجه است که انفجار آن تمام منطقه را متاثر خواهد ساخت. السیسی در واکنش به ورود تیاره‌های بدون سرنشین یا درون به خاک این کشور گفت: من صرف نظر از اینکه این تیاره‌های بدون سرنشین از کجا آمدند، نسبت به گسترش تنش هشدار دادم. منطقه به یک بم ساعتی تبدیل خواهد شد که همه ما را تحت تأثیر قرار می دهد. اسرائیل روز جمعه ادعا کرد که هدف حملات تیاره‌های بدون سرنشین حوثی‌های یمن تحت حمایت ایران قرار گرفته است. این تیاره‌ها بعداً در حریم فضایی مصر توسط نیروهای این کشور سقوط داده شدند. اردوی مصر اعلام کرد این درون‌ها که بر روی شهرهای تابا و نویبه در نزدیکی مرز اسرائیل سقوط کردند، 6 مجروح بر جا گذاشت. السیسی گفته است که مصر یک کشور مستقل است و باید به حاکمیت ارضی و موقعیت آن احترام گذاشت. وای افزود که مصر کشور قدرتمند و ضربه‌ناپذیر است. سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل گروه حوثی یمن را مسئول این دو حادثه و زخمی شدن 6 تن خوانده است. دانیل هگری سخنگوی اردوی اسرائیل نیز روز جمعه با اشاره به اصابت درون‌ها به شهر تابا در مصر گفت محل پرتاب این درون‌ها از بحیره سرخ بوده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل 28 مایه اکتبر اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی مرحله دوم جنگ غزه را همزمان با فشار بر عملیات زمینی علیه حماس آغاز کرده و تعهد کرد که دشمن را در بالای زمین و زیر زمین نابود خواهند کرد. نتانیاهو در یک کنفرانس مطبوعاتی در تل ابیب هشدار داد که این جنگ طولانی و دشوار خواهد بود و درخواست اسرائیل از غیر نظامیان فلسطینی را برای تخلیه شمال نوار غزه، جایی که اسرائیل حملات خود را متمرکز کرده است، تکرار کرد. او تعهد کرد که تمام تلاش خود را برای نجات بیش از 200 نفر انجام خواهد داد که حماس آنان را گروگان گرفته است. نتانیاهو به خبرنگاران گفت این دومین مرحله جنگ است که اهداف آن روشن است: نابود کردن توانایی‌های حکومتی و نظامی حماس و بازگرداندن گروگان‌ها به خانه. صدر اعظم اسرائیل گفت ما صرف در ابتدای راه هستیم، ما دشمن را در بالای زمین و زیر زمین نابود خواهیم کرد. اسرائیل غزه را از 3 هفته بدین سو پس از حمله 7 اکتبر توسط گروه حماس که منجر به کشته شدن 1400 اسرائیلی شد، محاصره کرده و مورد حملات هوایی قرار داده است. در واکنش به اظهارات رئیس جمهور ترکیه در مورد جنگ غزه، اسرائیل اعلام کرد که دیپلمات‌هایش را از ترکیه فرا می‌خواند. با گزارش اسوسییتد پرس، این پس از آن است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از عملات نظامی نظامی اسرائیل در غزه انتقاد نموده و اسرائیل را جنایتکار جنگی خواند. اردوغان در یک گرد همایی بزرگ به طرفداری از فلسطینیان در استانبول گفته است که کشورش آمادگی می‌گیرد که اسرائیل را به خاطر اعمالش در غزه جنایتکار جنگی اعلام کند. علی کوهن وزیر خارجه اسرائیل به روز شنبه 28 اکتبر در یک شبکه اجتماعی نوشت که با توجه به اظهارات شدید ترکیه دستور بازگشت نمایندگان دیپلماتیک اسرائیل به کشورشان را داده است تا روابط اسرائیل و ترکیه مورد تجدید نظر قرار گیرد. مشاور امنیت ملی قصر سفید میگوید اسرائیل باید هر آنچه که در توان دارد برای محافظت از مردم بیگناه در غزه به کار بسته و بین تندروان حماس و غیر نظامیان فلسطینی تفکیک قائل شود. جیک سولیوان دیروز یک شنبه 29 اکتبر در صحبت با شبکه خبری CNN گفت آنگونه که پیش از این هم گفتم و رئیس جمهور جو بایدن نیز گفته است اسرائیل تدابیر لازم را برای تفکیک میان حماس که از مردم فلسطین نمایندگی نمی‌کند و غیر نظامیان بیگناه فلسطینی روی دست گیرد. سولیوان افزود که رئیس جمهور جو بایدن اواخر روز یکشنبه با بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل از طریق تلفن صحبت کرده و بار دیگر بر این موقف ایالات متحده تاکید ورزید که غیر نظامیان باید محافظت شوند. مشاور امنیت ملی قصر سفید همچنین بر حماس اتهام وارد کرده است که نمیگذارد شهروندان آمریکا و سایر کشورها از غزه بیرون شوند. تخمین زده می شود که حدود 200 شهروند آمریکا همکنون در غزه گیر مانده اند. مقام های فلسطینی گفتند که تاکنون در حملات اسرائیل بر غزه بیش از 8000 تن کشته شده اند که نصف قربانیان را کودکان تشکیل می دهند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون می پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز شنبه اعلان کرد که نیروهای اسرائیلی مرحله دوم جنگ غزه را همزمان با فشار بر عملیات زمینی علیه حماس آغاز کرده و تعهد کرد که دشمن را در بالای زمین و زیر زمین نابود خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این مورد را ژیلا نوری پیشکش میکند.
سخنگوی اردو اسرائیل میگوید اسرائیل عملیات زمینی بر علیه حماس را در باریکه غزه طبق برنامه آغاز کرده است و آن را گسترش میدهند.
جنگ زمینی در شمال باریکه غزه ادامه دارد. ما در مراحل پیشرفت در جنگ طبق برنامه قرار داریم و بالاخره این عملیات را در سایر نقاط غزه گسترش می دهیم. عملیات زمینی پیچیده است و خطرات زیادی متوجه قوای ماست. ما هر چیزی را که در توان ما باشد از طریق هوایی، زمینی و بحری برای اطمینان از امنیت نیروهای ما برای کسب اهداف تعیین شده برای جنگ انجام خواهیم داد.
باشندگان فلسطینی که در محاصره قوای اسرائیلی قرار دارند، هر نوع راه‌های ارتباطی و اینترنت به بیرون را به دلیل بمباری اسرائیل بر علیه پایگاه‌های حماس از دست دادند. بانک عملیات زمینی در مراحل ابتدایی قرار دارد، اما صدراعظم اسرائیل تعهد نموده است تا برای ازاسازی 230 نفر گروگان در قید حماس از هیچ کوشش ابا نخواهد ورزید. بر اساس گزارش مقامات صحی از منطقه، از 3 هفته بدین سو در جنگ میان اسرائیل و حماس حدود 9500 نفر از هر دو طرف هلاک شدند. مقامات صحی روز یک شنبه اعلام کردند که حدود 8000 فلسطینی در غزه در اثر حملات هوایی اسرائیل جان باختند و 10 نفر در کناره غربی رود اردن کشته شدند. مقامات صحی اسرائیل گفتند که تاکنون 1400 اسرائیلی در نتیجه 3 هفته جنگ در اسرائیل نیز هلاک شدند. از سوی دیگر قوای اسرائیلی به حملات هوایی خود بر غزه در طول روز شنبه الی یک شنبه ادامه دادند. در این حال گروه حماس بر راکت پراگنی بر اسرائیل ادامه داده است. بر اساس گزارش العربیه، اردو اسرائیل حملات خود را بر جبیله و خان یونس روز یکشنبه آغاز کردند و در جنگ شدید با افراد مسلح فلسطینی درگیر هستند. این در حال است که راه‌های ارتباطی اینترنت به دلیل آغاز حملات زمینی اسرائیل به غزه قطع شده است. نهادهای خیریه تماس با تیم‌های خود را در غزه از دست دادند که شامل صلیب سرخ منطقه برای رسانیدن کمک‌های بشری می‌شود. یکی از مقامات این نهاد خواهان آتش‌بس مقت شدند تا آنها کمک‌های اولیه را به غزه برسانند.
دیروز کمیته صلیبی سرخ موفق شد تا تیم جراحان را با نیازهای اولیه صحی اضطراری به منطقه بفرستد. این تیم شامل دکتران جراح و نرس‌ها و کمک‌های اولیه صحی است و در کنار مقامات صحی در منطقه برای رسیدگی به مجروحین در غزه کمک می‌کنند. ما هر کاری که لازم باشد برای رسانیدن کمک‌ها انجام می‌دهیم، اما برای آن باید ما را دسترسی بدهند.
بر اساس گزارش نیروهای دفاعی اسرائیل، تانک ها و قوای اسرائیلی نیروهای اسرائیل به شکل محدود ولی باثبات در حال پیشرفت به جانب غزه هستند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در مورد گسترش درگیری ها در غزه هشدار داد و منطقه را به مانند یک بم ساعتی توصیف کرد. ادوارد یارانیان از قاهره برای صدای امریکا گزارش فرستاده است که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
گروه شبه نظامی حزب الله لبنان روز شنبه یک میزایل زمین به هوا را به سمت یک طیاره بی پیلوت اسرائیلی در امتداد سرحد اسرائیل و لبنان شلیک کرد. این تبادله میزایل و راکتی پراگنده بسیاری از لبنانی ها را از آغاز جنگ بین اسرائیل و لبنان نگران ساخته است. پس از چند حمله میزایلی و طیاره های بی پیلوت در امتداد سرحد شمالی مصر در روز جمعه که تعداد زخمی بر جای گذاشت، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر نسبت به گسترش درگیری های نزدیک به سه هفته ای غزه به سایر مناطق از جمله مصر هشدار داد.
امبارح كان في طيارات مسيره دخلت وتم اسقاطها اي مكان المكان اللي هي جايه منه انا حذرت قبل كده من ان اتساع
طياره هاي بي بيلوتي كي روز جمعه از یمن وارد خاک مصر شدن سقوط داده شدند. هر گونه گسترش بیشتر درگیری به نفع منطقه نیست. این مانند یک بم ساعتی است که می تواند همه را نابود کند. مصر یک ملت مستقل است و از همه می خواهم که با حاکمیت و موقعیت آن احترام بگذارند.
گروه شبه نظامی حوثی یمن که کنترل مناطق از شمال یمن و خط ساحلی در امتداد بحیره احمر را در اختیار دارد، هم پیمان ایران و هم حزب الله لبنان است. این کشور در گذشته از طیاره‌های بی پیلوت ایران برای حمله به شهرهای همسایه عربستان سعودی استفاده کرده است. این اولین گزارش از حمله طیاره‌های بی پیلوت حوثی به مصر است. با تشدید حملات اسرائیل علیه شبه نظامیان حامی ایران حماس که غزه را کنترل می کنند، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران گفت گروه هایی که متحد ایران هستند آماده می باشند در صورت ادامه جنگ در غزه وارد عمل شوند و افزود که متحدان ایران راکب، میزایل و تیارات کافی در اختیار دارند که در صورت نیاز به آنها دسترسی داشته باشند. عبداللهیان اسرائیل را تهدید کرد و گفت که تداوم کشتار زنان و کودکان و غیر نظامیان در غزه و کرانه غربی درها را برای گزینه‌های مختلف آنچه او خان می‌گوید و هر چیزی ممکن است. او گفت متحدان ایران به قدر کافی آموزش دیدند و آمادند که در صورت ضرورت به جلو حرکت کنند. آر ابو دیاب که در پانتون پاریس علوم سیاسی تدریس می کند به صدای امریکا گفت که مصر و سایر کشورهای منطقه با توجه به تهدیدات داخلی و خارجی مانند حملات روز جمعه به شمال سینا به طور فزاینده نگران امنیت ملی خود هستند. خطار ابو دیاب می گوید
حملات به مصر ممکن است از سوی یمن یا از آن سوی سرحد مصر بوده باشد، اما این حملات تهدید برای امنیت ملی این کشور است و مصر نیز مانند دیگر کشورهای منطقه نگران است که این درگیری با آنها سرایت کند.
ابو دیاب خاطر نشان می کند که مصر از سال 1948 تا 1967 نوار غزه را تحت کنترل داشت و برای مدت طولانی مجبور به مقابله با افراطگرایی اسلامی از غزه و شمال سینا بوده است. او می گوید مصر آماده است تا هر گونه انتقال فلسطینی ها را به سینا برای حفظ امنیت خود متوقف کند. تلویزیون العربیه متعلق به عربستان سعودی روز گذشته گزارش داد که کاروان سوم لاری های کمک رسانی برای کمک به مردم غیر نظامی برای ورود به غزه آماده شده است. مشخص نبود که این کاروان چه وسایلی با خود حمل میکرد. رئیس جمهور السیسی روز شنبه گفت که مصر برای تسهیل حرکت کاروان به غزه کار میکند.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده ی رادیو آشنا باشید.
زمان کمی با ختم ضرب الاجل حکومت پاکستان به تمامی افغانهای بدون مدرک اقامتی برای ترک آن کشور باقی مانده است. اسلام آباد اوایل ماه جاری تصمیم گرفت که ده ها هزار افغان را که از بیم کشته شدن و توقیف توسط طالبان و به دلایل فقر و بیکاری به این کشور همسایه پناه بردند اخراج کند. محمد احمدی در مورد با مسکا صافی خبرنگار صدای امریکا در پشاور پاکستان صحبت نموده است که اینک به سمع شما میرسد.
خبرهای تازه از تلاش‌های نهادهای بین‌المللی به ترغیب پاکستان و توقف این اخراج کنندگان چی هست؟ حکومت پاکستان تا به حال این انعطافی را از خود نشان داده؟
تشکر احمدی صاحب، سلام به شما و شما و تمام بینندگان. همانطور که شما گفتین، حکومت 16 میلیون دلاری یا 15 میلیون یورویی که توسط اتحادیه اروپا برای مهاجرین افغان یا کسانی که به شکل اجباری به افغانستان بازگشت میکنن صادر گردیده یا اعلان گردیده و این نخستین باره است که برای مهاجرین افغان این کمک صورت میگیرد. اتحادیه اروپا روز گذشته در صفحه اکتشان نوشتن و گفتن که یک جا با سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM میخواهند اطمینان حاصل کنند تا مهاجرین که به پاکستان به افغانستان میروند باید احساس مسئولیت داشته باشند و زمانی که به خاکشان پاکشان بر میگردند باید با همکاری یا حمایت کامل یا لازم دسترسی داشته باشند. از سوی دیگر میبینیم که طالبان نیز برای رسیدن به کمک مهاجرینی که از پاکستان و افغانستان به شکل دوباری بازگشت میکنند غور فکر کردن و رهبر طالبان حفظ الله خانزاده دستور ایجاد
باز معذرت موسکا، چون فرصت هم کم است و صدایتان قطع وصل میشه، میخوام سوال آخر را به صورت کوتاه اگر پاسخ بدین. با نزدیک شدن به زمان ختم ضرب الاجل اخراج افغان فاقد سند، وضعیت این افغان ها در این روزها چی است؟
تشکر. اگرچه ببینیم دو روز مانده به خاطر همین مدتی که پاکستان داده، اما که در طرف پاکستان چیز تغییر دیده نمی شود. اما امروز که خودم با سخنگوی یونسیار تماس گرفتم، قیصر افریدی، با اظهار امیدواری گفتند که شاید تا فردا چیز جواب یا تصمیم در تدری در تصمیم پاکستان به نظر برسد. بیشتر افغانایی که به پاکستان آمدن در طی دو سال دارای ویزا پاسپورت بودن، اما چون مدت ویزاهاشان منقضی گرده بیشترشان به خاطر تمدیدی یا اکستنشن نیز اپلای کردن و ایده افغانهایی که مانند افغانستان ها و سیاسی نفران نیست نمی توانند به افغانستان برگردن. در رابطه به این موضوع بعضی از خبرنگاران پاکستانی برای این گفتن که پاکستان به شکل رسمی نه بلکه به شکل غیر رسمی گفتن که شاید برای این مردم چیز یک عملکرد روی کار بگیرن.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
طالبان امور سفارت افغانستان در امارات متحده عربی را به عهده گرفته و گفتند بدرالدین حقانی به عنوان سرپرست این سفارت تعیین شده است. به عهده گرفتن امور سفارت توسط حکومت طالبان در امارات متحده عربی و سایر کشورها به چی معنا است و آیا این موضوع بعد عامل بیشتر دنیا با طالبان و یا زمینه به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان را هموار خواهد کرد؟ رضا قاسمی، دیپلمات پیشین و عضو انستیتیوت تحقیقات باختر در برلین، در مصاحبه با من فوزی احسان در این مورد گفت: ممنون از وقتتان. طالبا مسئولیت سفارت افغانستان در امارات متحده عربی را به عهده گرفتن، از نظر شما از نگاه روابط دیپلماتیک ای به چی معناست؟
واگذاری سفارت افغانستان در امارات متحده عربی را ما بیانگر یک روند نامیمونه که به یک دومینه تبدیل شده و او بیشتر در قالب رقابت‌های منطقه‌ای بین رقبای تاریخی منطقه مثل امارات با قطر و یا قطر با ایران و یا با ایران با عربستان، پاکستان با هند در همچه قالب متاسفانه در دو سال اخیر اتفاق افتاده. نگرانی و بیم مردم افغانستان ای هست که مبادا این روند همچنان ادامه بیابه و به اروپا و آمریکا سرایت بکنه و در نهایت زمینه به رسمیت شناسی طالبان و گونه فراهم شود. متاسفانه که ای اصلا خیلی هم در یعنی جامعه بین الملل در کل تعریف خاصی از روابط دیپلماتیک هم ندارن. هر کشور میتونن با سلیقه خود متاسفانه با مسائل دیپلماتیک برخورد بکنن و در روابط دیپلماتیک متاسفانه کمتر مسائل اخلاقی و انسانی مورد نظر هست، بیشتر منافع دائمی خود کشور مطرح هست تا ای که یک دوست دائمی و یا مسائل حقوق بشر و انسانی مطرح باشه.
به نظر شما تعامل با طالبا به این کشورها چی منفعتی میتونه برسانه؟
همونطور که طالبها محتاج کشورهای خارجی هست، به ویژه کشورهای منطقه و ثروتمند مثل قطر و امارات و عربستان و روسیه و چین، و همون از اندازه این کشورها هم نیاز به گروه طالبا دارن. نیازمندی که طالب داره معلوم است که به رسمیت شناختن هست و کمک‌های اقتصادی هست. جامعه جهانی و مخصوصا کشورهای منطقه که خیلی هم باورمند به مسائل حقوق بشر و دموکراسی و قانون نیستن، ضمن از اینکه منافع اقتصادی دارن، منافع سیاسی دارن، منافع امنیتی هم دارن، اینا بسیار نگران هستن که مبادا این همه هزاران تروریست بین‌المللی که از اروپا و کشورهای خلیج و آسیای میانه و افغانستان سرازیر شدن و فعلا افغانستان به عنوان یک مرکز و محور توریسم بین المللی و به عنوان یک سرزمین و خانه امن توریسم بین المللی بدل شده، مبادا اینا دوباره مثل یک بیگ بنگ دوباره منفجر شوه و دوباره سرایت بکنه به کشورهای منطقه. اینا بسیار نگران هستن و تلاش میکنن که همچنان این حکومت برای یک مدت نامعلوم حفظ شوه تا این تروریست ها همونجا بجنگن و یا در بین هم کشته شوند یا همانجا بر ابد نگهداری شوند.
و به نظر شما واگذاری این سفارت و سایر سفارت ها که شما در جریان هستین تا چه حد میتونه تعامل دنیا با طالبا و یا زمینه بر رسمیت شناختن حکومت طالبا از جانب کشورها را فراهم کنه یا به رسمیت شناختن از اونا کمک کنه؟
خب در قدم نخست فعلا این بازگشایی و یا واگذاری سفارت ها همونطور که گفتم در قالب رقابت هایی است که بیشتر سیاسی، امنیتی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری است. ما میدانیم که از نگاه سیاسی رقابت هایی که هستند بین کشورها، از نگاه تجارتی ما میدانیم که مثل یک کمربند یک راه چین هست که فعلا یک هیئت عالی رتبه حکومت طالبا فعلا در چین به سر میبره، همونطور وزیر خارجه طالبا در استانبول هستند و همزمان معاون نخست وزیر ازبکستان که همزمان وزیر تجارت و سرمایه‌گذاری ازبکستان هست فعلا در کابل به سر میبرند. یعنی اینا هر کدامشان در تلاش است که تا از آب گلالود ماهی به دست بگیرند. ما میدانیم که سرمایه‌گذاری هنگفته که چین به میلیاردها دلار میرسه انجام داده. اینا همه چیزهایی است که در یک فضای گلالود و در یک فضای مه‌آلود صورت میگیرند، معادنی که باید به شکل استاندارد باید استخراج شود و به شکل استاندارد باید به مزایده گذاشته شوند، صرف یک کشور می آید و همیشه با قیمت ارزان می برند. مسلمن که یک نوی از ذهنیت سازی هم میره میتونم که تلقین بکنم که این زمینه را برای ذهنیت سازی کلان بین‌المللی در سطح رابط بین‌الملل میتونه فراهم بکنه که من خیلی نگران استم. همونطور که ما شنیدیم که سفارت افغانستان در هلند، اسپانیا و سایر کشورهایی که ممکن مخفیانه فعلا تعامل دارن و هنوز نتونستن جرات نکردن تا اعلان بکنن رسما به گونه اونا اعلان میکنن که یا تعامل نسبی دارن در بخش کنسولی و ممکن در آینده ای تعامل به سطح سیاسی و اقتصادی هم برسن.
شنوندگان گرامی، نظریاتی را که در هر برنامه یا مصاحبه با تحلیلگران از طریق برنامه‌های ما میشنوید، نظریات خود تحلیلگران است و موقف صدای آمریکا را بیان نمی‌کند. نشرات امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با اخبار و گزارش های تازه با شما خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.